سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس اداره هواشناسی ملکی افغانستان، امروز و فردا شماری از ولایات این کشور شاهد باران‌های شدید خواهد بود. بر اساس پیشگویی این اداره، احتمال دارد که در نتیجه باران‌های شدید در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، بدخشان، تخار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، بامیان، سمنگان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزگان، غور، کندهار و هلمند سیلاب‌ها سرازیر شود و ممکن است که باران‌ها در برخی مناطق افغانستان به بالاتر از 70 میلی‌متر برسد. در این حال وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که در یک سال گذشته در نتیجه زلزله‌ها و سیلاب‌ها 1511 تن کشته، 3725 تن دیگر زخمی شدند و حدود 24000 خانه تخریب شده است. به گفته مقام‌های محلی، 3 کارگر در معدن زغال سنگ ده سلای بغلان کشته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از ولسوال ده سلا گفته که این 3 تن در معدن آلوگک در نتیجه انتشار گاز میتان کشته شدند. مردم محل میگویند که استخراج از معادن زغال سنگ معمولاً به شکل غیر فنی و غیر مسلکی صورت میگیرد و استحکام‌های داخل سوف‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت دایکندی 16 تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که در نتیجه چپه شدن یک موتر نو فلانکوچ در تگابلور ولسوالی شهرستان 5 تن کشته و 11 تن دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. مقام‌ها در مورد علل همچو حوادث چیزی نمی‌گویند، اما تیزرانی، خرابی سرک‌ها و عدم مراعات قواعد ترافیکی از دلایل عمده همچو رویدادها در افغانستان خوانده می‌شود. در نتیجه بلند رفتن درجه حرارت و گرما، طوفان، آتش سوزی جنگلات و سیلاب‌ها در افریقا و اروپا ده‌ها تن کشته شدند. در اثر رعد و برق و طوفان‌های شدید در جزیره کورس فرانسه حداقل 14 تن کشته و زخمی شدند. سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی مناطق از شهرهای پاریس و مارسی راه‌ها و سرک‌ها را مسدود کرده. در پرتغال به خاطر افزایش گرما حالت اضطراری اعلام شده. در کشور الجزایر در افریقا در نتیجه آتش سوزی جنگلات حداقل 38 تن کشته و در نتیجه سیلاب‌ها در سودان تا اکنون 77 تن جان‌هایشان را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی یونان، یک کشتی حامل 67 مهاجر غیرقانونی دیروز به جزیره کتیرا در آن کشور رسید. محافظان بحری یونان گفتند که اکثر سرنشینان این کشتی افغان‌ها بودند. بر اساس گزارش‌ها، 3 فرد مظنون به قاچاق انسان هم دستگیر شدند. گفته می‌شود که این کشتی از ترکیه حرکت کرده و هدف نهایی آن ایتالیا بوده، ولی مقام‌ها تا هنوز این موضوع را تایید نکردند. بانک مرکزی ترکیه سود بانکی را 1% کاهش داد، مگر با آن هم ارزش لیره واحد پولی این کشور در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته. بانک مرکزی ترکیه سود بانکی را از 14% به 13% پایین آورد، اما ارزش لیره کاهش یافته و دیروز 1 دلار آمریکایی به 18 لیره ترکی مبادله می شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از طالبان خواسته که برای جلوگیری از هر گونه فعالیت‌های تروریستی گام‌های جدی بردارند. امروز 28 ماه اسد با 103مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مصادف است.
روز استقلال افغانستان روز تمام ملت مسلمان، سلحشور و مجاهد افغانستان است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد لغو ممنوعیت سفر بر شماری از رهبران طالبان بحث می کند. شماری از دهاکین در ولایت غور هم می گویند
میستان کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، ازی خاطر خسکیالی آمد.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید،
خواهش من از طالب این است لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشهور نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما از طالبان خواسته که برای جلوگیری از هر گونه فعالیت های تروریستی گام های جدی بردارند. یوناما این تقاضا را دیروز پس از انفجار مرگبار اخیر در مسجد در خیرخانه مطرح کرده. همکار مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در رشته توییت های خود این حمله را تقبیه کرد، با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود و از طالبان خواست که عاملان چنین حملات را دستگیر کنند و به پنجه عدالت بسپارند. به گفته طالبان در این حمله 21 نفر کشته شدند. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما این گونه حملات را عموماً شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش انجام می دهد. چند روز پیش از این در حمله انتحاری بر مسجد در منطقه ششدرک کابل، مولوی رحیم الله حقانی، یک عالم دینی طالبان، کشته شد. یوناما در این رشته توییت های خود گفته که در حملات اخیر در افغانستان بیش از 250 نفر کشته و زخمی شدند. به گفته سازمان ملل متحد این یک رقم بزرگ تلفات است. این نشان می دهد که شمار تلفات در یک ماه بیشتر از برخی ماه های سال گذشته است. یوناما دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان است. مقام های طالبان خواست که برای آنان تدابیر امنیتی را افزایش دهند که به خطر کشته شدن در نتیجه چنین حملات مواجهند. هرچند حملات انتحاری و بمی و همچنان انفجارها پس از حاکمیت طالبان از سال گذشته به این سو کاهش یافته، اما در ماه‌های اخیر بار دیگر میزان چنین حملات رو به افزایش بوده است. در گذشته طالبان چنین حملات را انجام می دادند، اما اکنون گروه داعش مسئولیت چنین حملات و انفجارها را به دوش می گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
امروز 28 ماه اسد با 103 سالگرد استرداد استقلال افغانستان برابر است. افغانها در داخل و خارج از این کشور از این روز تجلیل می کنند. بر اساس گزارش ها از ولایات کنر و ننگرهار، طالبان به کسان هشدار دادند که به مناسبت 28 اسد سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیرق ملی سرنگ افغانستان را بر فراز خانه ها و دکان هایشان نصب کردند و افراد مسلح طالبان این بیرق ها را به زور جمع آوری می کنند. جنگجویان طالبان سوار بر موترهای رنجر دیروز در ولایات ننگرهار و کنر در لود اسپیکرها اعلام کردند که مردم باید بیرقهای ملی سرنگ را از خانه هایشان دور کنند و اگر کسی از این دستور سرپیچی کند به اتهام همکاری با جبهه مقاومت دستگیر خواهد شد. همزمان افغانهای مقیم شهرهای لندن و سایر شهرهای اروپایی امروز با گرد همایی و به اهتزاز در آوردن بیرقهای ملی سرنگ افغانستان از این روز تجلیل می کنند. امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال کامل افغانستان را از انگلستان اعلام نمود و با سایر کشورهای خارجی روابط مستقل برقرار کرد. امان الله خان در سال 1921 بس ایجاد سیاست خارجی افغانستان اقدام کرد. در سالهای 1920 افغانستان با اکثر کشورهای بزرگ جهان روابط برقرار کرده بود و امان الله خان در سال 1923 رسما به حیث شاه افغانستان معرفی شد. حکومت 10 ساله امان الله خان با سلسله از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی به همراه بود و دستاوردهای زیاد را کسب کرد. همکارم مقیم نائب در این مورد با دکتر عارف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده. نخست پرسیده که برای افغانستان که در طول تاریخ با نیروهای بزرگ خارجی جنگیده، تاریخ 28 اسد چه اهمیت دارد و چرا بیشتر این روز را حکومت ها نه بلکه مردم تجلیل می کنند؟
روز استقلال افغانستان روز تمام ملت مسلمان، سلحشور و مجاهد افغانستان است. مخالفت امروز مخالفت با تاریخ ملت ما و تاریخ آبا و اجداد ماست. ما جدن این روز را تجلیل میکنیم، از این حمایت میکنیم. شکست انگلیس ها در افغانستان افتخار برای ملت ما و مردم ما و تاریخ ما بود. این استقلال هر قومی که در افغانستان است مربوط میشه. به این لحاظ مخالفت با امروز، مخالفت با روز استقلال افغانستان، مخالفت با پرچم ملی افغانستان، مخالفت با تاریخ ما و با تاریخ آبا و اجداد و سرزمین ماست. به این لحاظ از ملت مسلمان و مجاهد خود می خواهیم که این روز را استقبال کنند، در هر جای هست تجلیل کنند، در خارج و داخل پرچم سیرنگ کشورتان را به اهتزاز دارند. ما مطمئن هستیم که هر کسی که به بزرگان خود و به تاریخ خود احترام میگذاره و تاریخ دیروز خود را به یاد میاره، ملت‌های بزرگ همین کار را میکنه. ما ملت افغانستان و مردم افغانستان از استقلال افغانستان تجلیل میکنیم و استقبال میکنیم و هر کسی با این روز مخالفت بکند، مخالفت با ملت ما و تاریخ ما میکنیم.
مصاحبه با دکتر عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد لغو ممنوعیت سفر بر شماری از رهبران طالبان بحث می کند. به این رهبران قبلاً تا فردا شنبه اجازه سفر داده شده. اگر شورای امنیت تمدید لغو ممنوعیت سفر بر رهبران طالبان را تصویب نکند، آنها نخواهند توانست که به خارج از افغانستان سفر کنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه درباره تمدید موعد لغو تعزیرات بر سفر 13 مقام طالبان گفتگو کند. پیش از این سازمان ملل متحد به 15 مقام طالبان به خاطر روند مذاکرات صلح اجازه سفر داده بود. اما این سازمان در 20 ماه جون گفته بود که اجازه سفر عبدالباقی اقانی وزیر معارف و سید احمد شهید خیل معین وزارت تحصیلات عالی را لغو میکند و موعد 13 مقام دیگر طالبان را برای 2 ماه دیگر تمدید مینماید. این موعد روز شنبه 20 ماه آگست فرا میرسد. در این حال تلویزیون الجزیره به نقل از تعداد دیپلماتان میگوید که روسیه و چین پیشنهاد کردند که لغو سفر بر 13 مقام طالبان باید تا 90 روز دیگر تمدید گردد. اما دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا، فرانسه، آلبانیا و آیرلند موقف مخالف را گرفتند. بر اساس گفته های آماندا پرایس، گزارشگر تلویزیون الجزیره، ایالات متحده می خواهد که به 6 مقام طالبان تنها اجازه رفتن به دوحه پایتخت قطر داده شود که به گفته او چین و روسیه به این پیشنهاد مخالفت کردند. همزمان تعدادی از سفیران پیشین ایالات متحده در کابل از سازمان ملل متحد خواستند که بر طالبان ممانعت سفر وضع کند. این دیپلماتان امریکایی پس از اینکه ایمن زواهری در کابل کشته شد این تقاضا را ارائه کردند. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2 روز آینده درباره تمدید و یا پایان لغو سفر مقامهای طالبان تصمیم بگیرند.
رادیو آزادی. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان خواستار وضع ممنوعیت سفر بر مقام های طالبان شده. مسئول بخش زنان این سازمان در توییتر گفته که طالبان مانند سالهای 1996 تا 2001 میدادی دروازه های مکاتب را برای دختران افغان باز نخواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم مقیم نایب.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده می خواهد که ممانعت بر سفرهای خارجی رهبران طالبان را ادامه دهند تا طالبان مجبور شوند که مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم و لیسه ها باز کنند. این دربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر دیروز پنجشنبه در حساب تویترش نوشته که طالبان به این زودی مکاتب دختران را بازگشایی نخواهند کرد. وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گفته که رهبری طالبان با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند، اما در زمینه میکانیزم، طرح، میتود، درباره وقت، پالیسی و راهکار برخی مسائل وجود دارند که هنوز تمامی رهبری طالبان و نهادهای مسئول به تفاهم و نتیجه نرسیدند. اما این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که 12 ماه گذشته نقص آشکار حقوق بشر از سوی طالبان این را نشان می‌دهد که طالبان هیچ تعهدی بر رعایت موازین حقوق بشری و حقوق انسانی و اساسی شهروندان افغانستان به شمول زنان افغانستان ندارند. خانمبار در ادامه خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان شده و گفت زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی از انتظار دست بردارد و با گزینه‌های فوری آموزش جایگزین برای دختران و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات علیه رهبران طالبان به این واقعیت پاسخ دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها لغو ممنوعیت سفر برای 13 مقام طالبان فردا جمعه به پایان می‌رسد و قرار است که پس از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید یا لغو این معافیت‌ها تصمیم بگیرد. سازمان ملل متحد برای 15 تن از مقام‌های طالبان به خاطر پیشبرد مذاکرات صلح اجازه سفر داده بود. این در حالی است که اخیراً صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف از ادامه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامه محرومیت دختران از آموزش حداقل 500 میلیون دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها خود را آگاه سازید.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده.
مجله نشنال انترست در شماره تازه خود مطلب زیر عنوان از این پس افغانستان تنها مشکل واشنگتن نیست به نشر رسانده. نویسنده مقاله گفته است که توجه به سرنوشت افغانستان از این پس به پیمانه وسیع به دوش کشورهای همسایه‌اش چین، ایران، پاکستان و روسیه است. نویسنده برای اثبات اظهارات خود بخش از سخنرانی رئیس جمهور جو بایدن را نقل کرده که سال گذشته انگام اعلام تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرده بود. بایدن در سخنرانی خود گفته بود افغانستان و منطقه وسیع آسیای میانه جز منافع امنیتی و اقتصادی اصلی ایالات متحده نیست. در ادامه مقاله آمده است از زمانی که آمریکا نیروهای خود را به صورت کامل از افغانستان برون کرده، قدرت‌های منطقه از جمله چین و روسیه برای نزدیک شدن به افغانستان محتاطانه گام برداشتند. به عقیده نویسنده این دو کشور به این دلیل می‌خواهند تا با افغانستان نزدیک شوند که نگرانی‌های امنیتی خود را رفع کنند و در کاهش بحران بشری در آن کشور سهم بگیرند. در این مقاله به ایران و پاکستان نیز اشاره شده و آمده است که این دو کشور نیز خواهان تأمین روابط با افغانستان هستند. نویسنده به منافع این دو کشور همسایه افغانستان نیز تمرکز کرده و گفته است که پاکستان برای خاتمه دادن به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان با حکومت طالبان رابطه دارد و ایران به دلیل خوف از گروه داعش با طالبان نزدیک شده است. روزنامه واشنگتن پست در مورد فعالیت‌ها و اعتراضات زنان در داخل و بیرون از افغانستان تمرکز کرده. در این مقاله آمده است از زمانی که طالبان به قدرت دست یافته و حلقه فعالیت‌ها را بر زنان تنگ تر ساختند، زنان معترض چندین بار به جاده‌ها بیرون شدند، اما این اعتراضات همواره با خشونت روبرو شده است. آخرین بار و روز شنبه شمار از زنان با سردادن شعارهای کار، نان و آزادی در کابل دست به اعتراض زدند، اما طالبان با فایرهای هوایی راهپیمایی آنان را متفرق کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، به شمول زنان عضو شورای ملی پیشین افغانستان و صدها تن از زنان فعال و سیاستمداران پیشین برای احیای حقوقشان صدای اعتراض خود را بلند کردند. به نوشته نویسنده، بخش اعظم فعالان زن که در شهرهای استانبول، آتن و تورنتو زندگی می کنند، برای دفاع از حقوق خود جهانیان را تحت فشار قرار دادند. از همان نخستین روزهای حاکمیت دوباره طالبان، جامعه جهانی بر آنان فشار وارد کرده است تا حق کار و آزادی را به زنان اعاده کنند. اما طالبان یک پاسخ داشتند و آن این که در چارچوب اصول اسلامی حقوق زنان را تأمین کردند. چیزی که بسیاری از زنان میگویند مبهم است.
شماری از دهاکین در ولایت غور میگویند که خشکسالی امسال در این ولایت و ولایت همجوار غور به سابق است و بسیاری از دهاکین زیانهای شدید را متحمل شدند. دهاکین در غور میگویند که در سال جاری حتی بارانهای موسمی هم در این ولایت نباریده و کشتزارهای آنها نابود شده. بزرگان قومی در غور هم خشکسالی امسال را شبیه سالهای 1350 شمسی میدانستند که به گفته آنها مردم از گرسنگی جان میدادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ولایت غور.
میرقای 45 ساله در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور دقانه می کند تا لقمه نان برای خانواده ده نفریش پیدا کند، اما امسال خوشسالی نگرانش کرده. او برادو آزادی می گوید که 14 جریب به زمینایش را جو، گندم و کچالو کاشته، اما به علت کمبود آب و خشکسالی امسال متضرر شده است.
گندم کش کردم، تیرمایی، کچالو، کلول، کم کم باغم هسته. والا گندم خو یک چیز خوب شد، نسبهی شد. کلول و کچالو و نشدن، سیب هم سوختن، بارش نرسید، او کم شد، خشکسالی بود. خشکسالی بود دیگه، آب دریا کم شده، خشک شده، به نوبت نمی رسید، به یک نیم ماه نوبت می رسید دیگه و خشک شدن.
او دلیل خشکسالی امسال را این گونه برشمرد.
زمستان کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، بزی خاطر خشکسالی آمد. مسا اگر کمک کنه به مردم خوبه دیگه، مردم شاید کم غله هم کم استخدامات ضعیف هست دیگه.
عبدالله خاورین 29 ساله دقان محلی دیگر با میراقا هم سرنوشته است.
به طور معمول مثل قبل سالای قبلن گندم، شفتل، کچالو، کلول، پیاز، سبزی های مختلف دیگه ای که روزمره از اون استفاده میکنیم همچنان و رشقه. و خب اگرچه زمین ما از دریای هریرود آبیاری میشوه و باید در مقابل خشکسالی بگم نسبت به دیگر ساحات فیروزکو یک اندازه مقاومت داره، ولی که باز هم زیاد تأثیر خود گذاشته خشکسالی، چون که فعلا اندازه کم شده است که به هیچ کسی میسر نمیشه.
و او بیشتر گفت
امسال چندین نوع آفت ها به حاصلات یا زراعت وارد شدن که یک کمی خشکسالی بوده، دیگر در پهلوی از او آفت های یا بلاهای دیگه آسمانی هم بودن که از جمله کرم بودن، از جمله حشرات بودن و غیره، و همچنان کود کیمیاوی به حدی کمیافت و قیمت بود که اکثریت دهقانین از مجبوری و از بیوسی زورشون به مو اندازه کافی که کش ضرورت داشت نمی رسید، نتانستن به مو اندازه برشون بتن، چون حکومت هم در این راستا هیچ نوع توجهی نکردن، حتی یک گوجی کود هم بر یک دهقان کمک نشده.
نورخان 41 ساله یک دهقان محلی است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفری اش را دارد. او خشکسالی امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
از یک جریب زمین ما ور می داشتیم، یعنی تقریبا 50 من گندم ما ور می داشتیم از یک جریب گندم. امسال یعنی 10 من گندم ما ور نداشتیم. امسال خشکسالی بود بسیار، پار سال خشکسالی بود خیرات دیگه از جوز جلو اوز سالا خوب بودن، یعنی پار سال باز خشکسالی، امسال باز خشکسالی، خیلی مار به عذاب کردن. یعنی آلی پاک ما او نداریم که آلی او بیتینیم، یعنی تقریبا یک نیم میشه که ما او ندیدیم به میجوی ما مردم نیستن پاک.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
که از یک سن قیمتی آمد، از یک سن آب ما خشک، اقتصاد ما بسیار به ضعیفی آمد، بسیار ضعیف شدیم ما مردم، دیگان کار و کسب کار همین چیزا که داشتیم خیلی چی شدن میادن، هیچ چیزی به دست ما نآمد. آواز مسات کمی است که برادر خود این ما مردم کمک کنن، خود خصوصا مردم به سمت همین هم کلگی چخشران ما غوری ما زریر هستن، خصوصا ما خوب باز پزل خدا یک اندازه باز یک چی هستن مردم هستن که هیچ چیزی نداره بیادر، هیچ چیزی نه زمین داره نه خود نه بعد ما مردم باید خود ما مردم کمک شون بیادر که آب ما پاک نرسید، حاصلات ما همی آبی بود یا آبی هم نشد.
محمد رحیم 75 ساله بزرگ قومی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او خشکسالی امسال در ولایت غور را به بیش از 50 سال قبل ربط می دهد.
سال 1350 همین خشکسالی دوره زارشا بوده، همین خشکسالی بیامد که به چیز یک نرمه علف یا بوته یا دیگه کش دیتوی چه نبود، مالما هم تلف شد گذر کشنگی بود بمرد و فرار شد برای آتن گم شدن، وقتا باز خیلی بسار دم تنگی بود، گسپن نمان گو مال نمان هم مره بخوردن برای دیتوی کشنگی فرار شد برای آتن هرکس کنن. همون سال هم همین تو گشنگی و بدبختی بود به مثل همین مثال بوده، مردم همین تو گشنه امسال هم که مثل به همون سال های سابق که دوره زارشا گشنگی بود اینه می تو برادر دمتنگ و بدبختنگ.
از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می گذرد، اما در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت یک سال بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل اقتصادی روبرو شدند. جامعه جهانی گفته است که در قبال مردم افغانستان بی تفاوت نیست و کمک های بشر دوستانه شان را به مردم افغانستان می رسانند. اما حال بسیار